الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ششم در این بود که شیء بسیط میتواند هم قابل باشد هم فاعل. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که در همه مسائل علمی مخصوصا مسئله فلسفی تعیین محل بحث نقش کلیدی را دارد. در این فصل از اول و وسط تا آخر همه احتجاج ها و استدلال ها به این برمیگرده که در حقیقت محل بحث برای این آیون روشن نشد. بحث این است که آیا فاعل و قابل در بسیط میتواند جمع بشود یا نه، یه شیء واحد میتواند هم فاعل باشد، بسیط است، هم فاعل باشد، هم قابل یا نه نسبت به یک چیز. تبیین مبادی اون قیود مأخوذ در عنوان اینا جزء مبادی تصوری بحث است. فعل یعنی چه، قبول یعنی چه، وحدت یعنی چه، بساطت یعنی چه، اینا باید مشخص بشه که یه مقدار از این کارها در نوبت قبل بیان شد. در ذیل صفحه 177 همین جلد دوم می‌فرمان به این که اونا که گفتن شیء واحد نمیتواند نسبت به امر واحد هم بسیط، شیء بسیط نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اول این است که فعل و قبول اثر است، دو اثر است، این صغرا، و دو اثر از یک مؤثر صادر نمی شود بر اساس قاعده الوان الواحد این دو کبرا، پس بسیط نمی تواند هم فعال باشد هم قابل. این خلاصه حجت اولا. اعتراضی شده که یکی از معترضان فخر رازی است، اونطور که در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 515 آمده، ایشون می بود به این که مؤثریت و متأثریت امر وجودی نیست، پس مقدمه اولا ممنوع است و چون امر وجودی نیست احتیاج به علت ندارد. تا شما بگویید دو تا معلول از یه علت نشد، بر فرض اینا امر وجودی باشن، اون کبرا تام نیست که گفتید الواحد لا یستر منه الا الواحد، ممکن است که دو اثر از یک مؤثر واحد صادر بشه. مرحوم صدر متعلهین این نقدی که فخر رازی به صغرا و کبرای حجت اولا ایراد کردن ناتمام میدونن. میفرمان به این که اما اینکه گفتید مؤثریت و متأثریت امر وجودی نیست، این برخلاف امر مرتفع از بدیهی است. یکی افاده است، دیگری استفاده. اینا امر وجودی هستند، واسه وجودی هستند، چطور امر وجودی نیستند؟ منازع مکابر است، شما دارید مکابره میکنید نه احتجاج. و دلیلی که شما ارائه میدید برای اینکه اینا امر وجودی نیستند، گفتم که اگر مؤثریت امر وجودی باشد محتاج به مبدا است، متأثریت اگر امر وجودی باشد محتاج به مبدا است، اونگاه مبدع باید که در مؤثریت اثر کنه، پس یه مؤثریتی از اون تأثیر اون نشأت میگیرد، فعل المؤثریت مؤثریتون فی تسلسل و هکذا در متأثریت. لذا مؤثریت و متأثریت نمیتوانه امر وجودی باشه. مرحوم صدر متعلی میفرماد به این که اینا امر وجودی هستن و برای اینها مبدع دیگر لازم نیست، برای اینکه اینا مؤثریت است به ذاته، نه اینکه دل مؤثریت. و از طرفی فاعل وقتی که کاری انجام میدهد اون محصولش میشه وجود، این کار فاعل رو میگن ایجاد، او ایجاد کرده اون شی هم موجود شده، این ایجاد رو میگن تأثیر، اون وجود رو میگن اثر. ما از این ایجاد مؤثریت انتظار میکنیم، از اون وجود ما تأثیریت و یا اثر انتظار میکنیم به مانند اون. و روح قضیه این است که مؤثریت و متأثریت افاده و استفاده است، امر وجودی است و موجود بودن این هم به نفس ذات خودش است، پس احتیاج ندارد به این گره مؤثریت مؤثریتون فیت سلسل تا بگویید فاعل باید در مؤثریت اثر کند، نه همون کار او تأثیر است دیگه، چیز دیگر که نیست و امر وجودی است. سید علی استاد رضوان الله علیه این نقد استدلال را از جهت دیگر نقد میکنند. میفرمان به اینکه شما گفتید فعل و قبول دو اثر است و این دو اثر از بسیط صادر نمیشد برای اینکه قاعده الواحد اجازه نمیدهد. قبول که فعل نیست تا صادر بشود، که اگر قبول فعل باشد پس اون قابل هم علت فاعلی است دیگه، علت قابلی نیست. بنابراین این صغرا با اون کبرا، برفرضم این صغرا تام باشد، داخل در اون کبرا نیست. یعنی برفرض شما ثابت بکنید که حیثیت تأثیر و حیثیت تأثیر اینا امر وجودی هن مثلا یا وصف وجودی هن. اما بالاخره اینا فعل نیستن تا شما بگویید که اینها دوتا فعل هن، دوتا فعل از یک مبدأ صادر نمیشود. مرحوم صدر متعلیهین به روال جناب فخر رازی پاسخ دادن. امام رازی هم با خود برهان مستقیما کار نداشت. برهان این بود که فعل و قبول دو اثرن و این دو اثر از یک مؤثر صادر نمیشن. فخر رازی آمده گفته اینا امر وجودی نیستن، نگفت اثر نیستن. البته اگر بخوان اثر باشن باید امر وجودی باشن. فخر رازی آمده گفته به اینکه اینها اگر بخوان اثر باشن باید امر وجودی باشن، در حالی که امر وجودی نیستن، مثلا امر اعتباری هست. بر تقدیر اینا امر وجودی هست، منطقه اثر مؤثریت همون ایجاد است و فعل است، متأثریت همون انفعال است و اثر پذیری نه اثر دهی که این شی بشه فاعل و رقاعده الواحد مشکلی داشته باشه. فخر رازی هم صغرا رو بند کرد هم کبرا رو. کبرا رو میگفت قاعده الواحد مقبول نیست. مرحوم صدر متعلیهین هم صغرا رو پاسخ دادن هم کبرا رو، میفرمان سیعتی که قانون الواحد تام است. خب این اعتراض اول نسبت به این حجت اولا، اونم پاسخش. اعتراض دوم نسبت به حجت اولا اعتراض نقضی است و این است که اگر چون چه بسیط نتواند هم فاعل باشد هم قابل نسبت به شیء واحد، لازمش این است که بسیط نتواند شیء هم فاعل باشد هم قابل نسبت به دو شیء. چون بسیط از اون جهت که بسیط است تعددی که در اون نیست، در حالی که بسیط میتواند فاعل باشد نسبت به شیء، قابل نسبت باشد نسبت به شیء. مثلا عقل اول و مانند اون از که مجردات عالیه، اینا هم متأثرن از فاعل و هم مؤثرن در فیضهای بعدی، هم فاعلن هم قابل و دوتا کار میکنن. این هست. و اگر بگید که اختلاف جهت در اونجا مصحح است، اینا ذاتن فاعلن و از لحاظ تأثر از مبدأ ما فوق قابلن، ما میگیم این دو جهت درباره اون محل بحثم هست. میگیم من حیث ذات فاعلن و از اون جهت که فعل را میپذیرن قابلن. این تعدد جهت در محل بحثم راه دارن. اگر بگید نه محل بحث با اون مورد نقض فرق میکنن، در مورد نقض ممکن است شیء واحد از دو جهت یکی فاعل باشد یکی قابل، یعنی فاعل شیئی باشد و قابل شیئی دیگر، ولی شیء واحد نسبت به امر واحد هم فاعل باشد هم قابل، این نمیشود. میگه این اول کلام است نمیشود. خب چرا نمیشود؟ این محل بحث است نمیشود. اگر بگید به این که روی تعدد جهت هست و در اونجا که هم فاعل است هم قابل رو دو جهت، اینجا تعدد جهت مصحح است، ما میگیم در مقام ما تعدد جهت مصحح است. کجا میشود که جهت متعدد نباشد؟ خب معنای فعل غیر از معنای قبول است، معنای تأثیر غیر از معنای تأثیر است، این مفاهیم و این عناوین کاملا از هم جدا. این هم خلاصه اعتراض دوم به حجت اولا. یک نقدی هم داشتن که گفتن که شی، شما گفتید که شی از خود متأثر نمی شود، گفت این اول کلام است. بعد نمونه هم آوردن که اگر طبیبی بیمار شد خود را درمان می کند، او هم معالج است هم متعالج، مثلا این شاید هم زید. این خلاصه اعتراض دوم به حجت اولا. مرحوم صدر متعلیهین همونطوری که اعتراض اول را جواب دادن، اعتراض دوم را هم جواب میدن. می فرمایید که اما درباره این نقضی کردید که شیء واحد شیء بسیط می تواند هم فاعل باشد هم قابل، این اصلا مورد قبول نیست. تا شما این رو به عنوان یه اصل پذیرفته باشید بعد نقض کرده باشید، اونجا هم اول کلام است. بسیط نمی تواند هم فاعل باشد هم قابل، خواه نسبت به یک چیز خواه نسبت به دو چیز. اونجا که محل بحث است فعلا نسبت به یک چیز است. شما گفتید فاعل باشد نسبت به یک امر، قابل باشد نسبت به امر دیگر، اون رو شاهد یا ناقص قرار دادید، میگیم اونجا هم حکم مثل همین جاست، اونجا هم ثابت نشده که بسیط بتواند هم فاعل باشد هم قابل. و اما درباره عقل اول یا مجردات دیگر که اینها نسبت به مبدا قابلن نسبت به فیوزات بعدی فاعلن، ما باید یه توضیح نسبت به فعل و قبول بدیم تا معلوم بشه که اینجا این چنین نیست که این موجود مجرد هم فاعل باشد هم قابل. درباره قبول قبلا توضیح دادن، درباره فعل، درباره قبول الان توضیح میدن. البته هر دو در جلد اول گذشت، اما در همین جلد دوم در نوبت‌های بعد فاعلیت موجودات امکانی قبلا توضیح داده شد، حالا قبول رو دارن توضیح میدن. به هر تقدیر این دو عنوان وقتی توضیح پیدا کرد معلوم میشود که بسیط هرگز فاعل یک شی باشد و قابل شی دیگر این چی نیست. یعنی شی بسیط از یک امری فیض دریافت بکند به امر دیگر فیض بدهد این چنین نیست. بیان زارح این است که در مسئله علیت و معلولیت و احتیاج ممکن به علت و مانند آن ثابت شد که وجود اصیل است نه ماهیت، وجود مجهول است نه ماهیت، نه ماهیت مجهول است نه جعل الماهیت موجودتن و اعطال وجود للماهیه، نه جعل بسیطت نه جعل مرکب، نه جعل بسیط در بار ماهیت است نه جعل تعلیفی که خدا وجود را به ماهیت عطا کند اتصاف وجود به ماهیت باشه به مانند آن. مسئله مجعول بودن و مستفیض بودن این در برای سهولت تعلیم و تعلم این چنین گفته می شود که ما سوای خدا یا مثلا عقل اول فیض را از واجب دریافت می کند، فیض را قبول می کند. این برای سهولت در تعبیر و تعلیم و تعلم است. وگرنه واقع قضیه این چنین است که واجب تعالی فیضی بدهد و عقل اول اون فیض را قبول بکنن، این طور نیست که ما یک قابلی داشته باشیم یک مقبولی بعد یک قبولی، این چنین نیست. قابل رخت بر میبندد، مقبول رخت بر میبندد، فقط قبول میماند. این چنین نیست که عقل اولی هست این عقل اول از واجب وجود را قبول میکند. این لازمش این است که این ماهیت قبلا باشد بعد واجب موجود را به ماهیت عطا کند که این بشه جعل تعلیفی یا اتصاف را جعل بکند، این چنین نیست. برای سهولت در درک این چنین گفته می شود که ممکن فیض را از واجب دریافت می کند، قبول می کند، که سه تا مفهوم اینجا انتظار می شود: یکی قابل است یعنی ممکن و ماهیت، یکی مقبول است یعنی وجود، یکی هم قبول است یعنی پذیرش وجود. در حالی که این سه امر نیست، بیش از یک امر نیست، فعل است و قبول. این قبول چون قائم به ذات است قابل است و مقبول، مثل حرکت جوهری. خود حرکت چون جوهری است نه عرضی، این هم متحرک است و هم حرکت. این چه نیست که واقع ما ماهیت داشته باشیم این ماهیت وجود را از واجب دریافت بکند، بلکه صرف جعل وجود ربط چیزی دیگری نیست. اونگاه از این وجود ما یه حکایت انتظام کنه برای ماهیت. رو تحلیل عقلی موسعم در بیاد، میگه ماهیت وجود را از واجب دریافت کرده است، وگرنه واقعا یک قبول بیش نیست. این درباره قبول. درباره فعل هم که مشخص شد، هم در جلد اول فرمودن هم در جلد دوم قبلا اشاره شد و بعدن هم میاد که اینها مجرای فیضن، نه اینکه اینها واقعا خودشون علت غریب باشن و واجب علت بعید و علت نخستین باشن، این چنین نیست. حالا اگر یک نوری به آفتاب به آینه تابید و از اونجا منعکس شد، این چی نیست که واقعا آینه این عکس واسه در ثبوت باشد، اینا واسه در ارائه اند. در حقیقت اینا شون واسه در ثبوت نیستن. نظیری نیست که مثلا آتش آب را یه فلزی را گرم بکند اون فلز آب را گرم بکند، این چنین نیست که واقعا اینا واسه در ثبوتن. اما هیچ کدام از اینا واسه در ثبوت نیستن این در تحلیل. بنابراین اگر چون که درباره واجد درباره مجردات گفته می شود که اینها ممکنن فیض دریافت میکنن به دیگر افاضه میکنن، معنیش این نیست که اینا واقعا هم فاعلن هم قابل. اگر ما فعل و قبول را تحلیل بکنیم معلوم می شود که در بساط این چنین نیست. لذا حکما نفرمودن بین که یک بسیط هم فاعل است هم قابل ولو از دو جهت، تا شما بگویید همونطور که از دو جهت هست، یعنی بسیط میتواند از بالا فیض را دریافت بکند بعد به مادون اعطا بکند، همونطوری که نسبت به دو امر میشود نسبت به یک امر هم میشود. این رو برای سر متعلیم پاسخ بده. بعد میفرمان اگر این کار به لحاظ خارج باشد، البته این ترکیب خارجی است، مثل امکان استعدادی باشد، فعل انفعالات مادی باشد، این تحلیل در خارج است، یعنی سه امر است. و اگر نه امر مربوط به امکان فقری باشد، در خارج اینا واقعا بسیطن، کثرتشون و تحلیلشون فقط در ظرف ذهن است. خب اگر چون چه جل تعلیفی باشد، بل مثل حرکت جوهری، حرکت اگر چون چه عرضی باشد فرور متحرک است، اما اگر حرکت جوهری باشد فهیه حرکتون و متحرکتون، مثل علم مجرد. علم اگر کیف نفسانی باشد متفرع بر وجود عالم است، اما اگر خود علم یه مجرد عقلی بود فوق علم و عالم و معلوم به این صورت در میاد، چون که فوق عقل و عقل و معقول. این فیضی که جعل شده است فوق فیض و مستفیض، فوق قابل و مقبول و قبول، مثل عقل و عقل و معقول یکی است. منتها اتحاد عقل و عقل معقول از دیر زمان از جناب پرپور یوسف و امثال زالک بود به ذهن معنوس است، اما بر اساس امکان فقری آدم قدم به قدم باید نمور ذکر بکند، وگرنه قابل و قبول و مقبول یه واقعیتی واحد بیش نیست. در سراسر عالم این چنین است، فیض و مستفیض یکی بیش نیست. اینطوره نگه واقعا ماهیت فیض را از واجب دریافت بکنند، این طور نیست، بلکه در حقیقت این فیض است که قبولش کرده و مقبول است و قابل. این قبول حقیقی نصیب ماهیت می شود به تبع یا بالعرض، قهرن ماهیت می شود قابل می صورت دارد. خب حالا اگر چون چه ما فعل و قبول را به این صورت تحلیل کردیم، شما چگونه می توانید بگوید که ما درباره ماهیت هم نسبت به شیء واحد می گویم این ماهیت ذاتاً فاعل است و به لحاظ تأثیرش از فعل قابل است؟ خب مگه ماهیت ذاتاً می تواند فاعل باشه؟ این چنین نیست که او ذاتاً که چیزی ندارد تا می تواند فاعل باشه. در این گونه از موارد بازگشت قبول معنی اتصاف است، لذا با فعل جمع می شود. البته اگر قبول معنی انفعال تأثری باشد، اگر چون که باشد غیر از فعل است، اما اگر قبول معنی اتصاف باشد معنی انفعال تأثری نباشد، این عین فعل است.
خصوصا که بر اساس یک سری مبانی خاصه معنیش هست که بر اساس مبانی پیشینیان نمیشه پاسخ داد.
نه ایشون هم میفرمان پیشینیان یه همچه حرفی نزدن، ایشون اصرار دارن که این مقدار را حکمای الهی گذاشتن بیان کردن، چون تو فرماشات مرحوم با علی مثلا تو تعلیقات دارد که این وجود عین الفقر الله است. منتها گاه یه بارقه یه جرقی تو فرماشات اینا هست و گذراست، بیان ای رو به یوسی رو لهم دفاع این الاغول باشد نیست. حکمت متعالیه نسبت به حکمت مشا و اشرا این سمت رهبری را دارد که یوسی رو لهم دفاع این الاغول، یعنی یه چیزی که به عنوان جرقه یا بارقه تو حکمت مشا بود یا تو حکمت اشرا بود یا تو عرفان بود، این آمده شورنده این رو و هیجان آورده از هر طرف برهان اقامه کرده و روشن کرده. لذا خودشون در خیلی از موارد فرمان این حرف در فرمایشات مثلا بو علی هست، در فرمایشات شیخ اشراق هست بماند. بعد فرمان اما این نقضی کردید درباره معالج و متعالج، اینکه خب واقعا دو چیزن، روح معالج است، طبیب معالج است و بدن متعالج. حالا اگر یک پزشکی بیمار شد و دارد از علم پزشکیش برای درمان تنش استفاده می کند، اونی که متعالج است تن است، اونی که معالج است روح است، اینا واقعا دو چیزن. حالا اگر کسی نقض بکند به طب روحی نه به طب بدنی، اونجا هم باز پاسخش این است. حالا اگر کسی اخلاق بدی داشت، اخلاق رذیل داشت، این هم مریض است، فی قلوبه مرض، هم با تعلیمات عالیه توانست تزکیه کند خود را. اگه کسی بررسی کرد، مطالعه کرد، عاقبت اندیشی کرد و در اثر تدبر به جای رسید که این فهمید اون چیزی که در نهان او هست مرض است و این رو باید درمان بکند، اونگاه قوه عاقله او می شود طبیب و قوه غضبیه او و شهویه او می شود مریض. یا در بخشای عملی، اگر گرفتار وهم و خیال است، اون عقل نظری او، اون عاقله او، عاقله عقل نظری او می شود پزشک، این واهمه او یا متخیله او می شود مریض. اینه که هر جا دلش بخواهد خیال برقرار بکند، دو رکعت نماز با حضور ندارد، او رو اون عاقله دست و بال این خیال مریض را، دست و بال این واهمه بیمار را میبندد، اقال میکند. در مسئله شهوت و غضب، اون عقل عملی که بهی او به در رحمان این شهوت و غضب رو درمان میکند. بالاخره هرچی شما جلوتر برید میبینید که مرتبه بالاست که طبیب است، مرتبه پایین است که بیمار است. این چنین نیست که یک شی هم معالج باشد هم متعالج. اما خب در وحدت که فی وحدت یک کل القوا، بسیط محض که نیست که. خب تا کنون بعد از اون تبیین محور بحث، حجت اقامه کردن که فاشه واحد نمیتواند فاعل قابل باشد، بر این حجت نقد اشکال اول شد، بر اشکال اول رو مرمسد و بزنی پاسخ دادن، اشکال دوم شد، بعد من اشکال دوم پاسخ دادن و تا کنون این حجت اولا مورد این اعتراض ها قرار نگرفت. اما معناش نیست که حجت تام است، وگرنه نقد سید الاستاد نقد واردی است. ولی اینکه حجت این بود که فعل و قبول اثرن، این صغرا و دو اثر از یه مؤثر صادر نمیشد، این کبرا، ولی این صغرا با اون کبرا قابل جمع نیست. برای اینکه فعل اثر است اما قبول که اثر نیست، یعنی اون اشکال باز است، اون راه دیگری دارد. اشکالات را از برهان دفع کردن معناش آن است که معترض را خلأ اصلاح میکنند. معترض ممکنه باور بکند، اما برهان که حق اون معترض نیست که او حق خودش بگذارد، که ممکنه دیگری بیاید اون برهان را نقد کند. اما حجت دومی که برای مسئله اقامه کردن این است که گفتن نسبت قابل به مقبول به امکان است و نسبت فاعل به فعل به وجوب، که این بحث را قبلا در همین جلد صفحه 142 گذروندم و در مواردی از جلد اول هم گذشت. و امکان همون لازرورت است و وجوب همون ضرورت، و ضرورت و لازرورت با هم جمع نمی شود و تنافی لوازم نشانه تنافی ملزومات است، پس فعل قبول یک جا جمع نمی شود. خیلی از این عبارت ها گاهی یک جمله گاهی دو جمله افتاده دارد. مثلا در همین صفحه 180 سطر اول این است: لأن الفاعل التام لشيء من حيث هو فاعل يستلزمه ويوجبه والقابل لا يستلزمه. یعنی این بعد از يستلزمه که دارد من حيث هو فاعل يستلزمه دارد ويوجبه والقابل لا يستلزمه. افتاده است. خب بلکه يستسهه یا يستسهه. و اگر شیء واحد نسبت به امر واحد مثل هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم باید ضرورت داشته باشد هم لازرورت. مرحوم صدر متعلیهین قبل از اینکه به نقد دیگران پردازن، اینجا میان باز این حجت رو تحلیل میکنن. میفرمان به اینکه قبول یا به لحاظ خارج است یا به لحاظ ذهن. اگر به لحاظ خارج بود، این امکان میشود امکان استعدادی، این امکان استعدادی میشه قوه، با فعل جمع میشود و این دو جهت طلب میکنند. این یک شیء نسبت به یک امر هم بالقوه باشه هم بالفعل نمیشه، این در ترکیبات خارجی. این یک بحث. و اگر درباره امکان ذاتی سخن بگویید، براز تحلیل ذهنی باشد، این میشه امکان ماهوی و امکان ذاتی. این امکان ذاتی میشه لا ضرورت و فعل میشود ضرورت، این دو تا با هم جمع نمیشه. نقدی که سیدن استاد رضوان لری رو این برهان دوم دارن این است که البته نسبت قابل به مقبول به امکان است، حالا چه قبول امکان استعدادی چه امکان ذاتی، اما نسبت فاعل به فعل به ضرورت نیست، برای اینکه فاعل اگر چنون چه معدود مرکب باشد، فاعل یک چهارم سهم را دارد. البته سهم هم مال فاعل هست، اگر چیزی مرکب است از چهار علت، فاعل یک سهم را دارد، فاعل که علت تامه نیست. وقتی علت تامه نشد، نسبت او با معلول به ضرورت نیست. البته مجردات تامه که به فاعل محض اتفاق میکند، که اون فاعل محض هم فاعل است هم غایت، او البته نسبت چنین فاعلی و چنان فعلی به ضرورت است. در اونجا نشون فاعل هست برای اینکه علت تامه است، ولی در مواردی که ممکن است شی فاعل تام باشد ولی علت تام نباشد، نسبتش با فعل ضرورت نیست. این نقدی است که سیدن استاد رضوان الله علیه تعلیق دارد. بر تقدیر مرحوم صدرالعالی تعالی می‌فرمانند که این دو مرحله را ما بگذرانیم. در مرحله امکان استعدادی ترکب لاز خارج است، یکی امکان استعدادی است که فعلیه. در مرحله امکان ذاتی ترکب لاز تحلیل ذهنی است، یکی مال ماهیت است که مال وجود. از اون مرحله که ما بگذریم، ممکن است که یک شی هم فاعل باشد و هم قابل و مشکلی پیش نیاید، مثل اینکه ماهیت به لازم ذات متصف است، چون اگر قبول معنی اتصاف باشد اینجا هیچ محذور ندارد، این ماهیت مستلزم اون لازم هست و متصف به اون لازم هم هست. پس بحث را باید در سه نوبت از هم جدا کرد، یعنی سه امر بکرد. امر اول حق با شماست، امر دوم حق با شماست ولی خارج از بحث است، امر سوم حق با ماست که محل بحث است. ما که میگیم فاعل و قابل میشود شیء واحد باشد، قبول معنی انفعال رو میگیم. شما که میگید فعل و قابل نمیشود جمع بشود، میشود جمع بشود، حرف خارج رو میزنید، فکر داخل رو میکنید، یعنی قبول به معنای انفعال تو ذهن شماست، به معنی اتصاف تو ذهن شماست، قبول به معنای انفعال تو زبان شماست. میگید ممکن است که شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل، یعنی منفعل، این مدعای شما. دلیل شما این است که نه، اربعه هم فاعل زوجیت است هم قابل زوجیت، وقت این قبول معنی انفعال نیست، معنی اتصاف است. پس این سه امر رو کاملا باید هم جدا کرد. امکان استدلالی در خارج این چنین نیست که با فعل جمع بشود. امکان ذاتی رو تحلیلات عقلی هم این چیه نیست که یک شی ذاتاً ممکن باشد و عامل وجود خودش هم خودش باشد. این دو، از این دو که بگذاریم میشود امر سوم. امر سوم آن است که یک چیزی مستلزم یک لازمی باشد و یک لازمی هم وصف او قرار بگیرد، این محظور ندارد. البته شما این رو دلیل قرار میدید، مدعاتون اوناست. ملازم فهمید تا کنون ما هر مشکلی که از اینها دیده این درسته که موضوع رو خوب تصور نکرده. فرمان به این که این ملزوم برای این لازم ذاتن، لازم برای این ملزوم ذاتن هست، اگر این لازم ذاتن برای این نباشد و از جای دیگر باشد، از خارج آمده باشد، لازمش این است که مثلا ما وقتی زوج اربعه رو بررسی میکنیم، مثلا بدون در نظر گرفتن عامل خارجی زوج نباشه، این چی میده؟ یا ماهیتی در نظر میگیریم بدون عامل خارجی ممکن نباشه، یا مثلا مثلث را که در نظر میگیریم تساوی سه تا زاویه مثلث با دو تا قائمه ذاتن نباشه، طبق عامل خارجی باشه، حالی که این چنین نیست. حالا اگر بگید این موارد که شما مثال زدید این ماهیات مرکب است، برای اینکه زوجیت مثلث امثال ذلك مرکب است و ممکن است از یه جهت فاعل باشد از جهت دیگر قابل، میگن ببین که ما دو تا پاسخ میدیم. بالاخره هر چه مرکب است بسیط هم وجود دارد، اگه بسیط وجود نمی‌داشت که مرکب به بار نمی‌آمد، چون مرکب را بسایط می‌سازد. این یک. و ترکیب اگه ترکیب حقیقی است اون مجموعش هم یه امر است دیگه، حاصل از اون مرکب که دیگه مرکب نیست. این دو، هم تک تک اجزای مرکبات که بسایطن لازمی دارن، هم مجموع این اجزا که یک امر واحد حقیقی است در مرکبات حقیقی لازمی دارن. خب اونجا شما چی میگید؟ اونجا که دیگه نمیگید، نمیگه از یه جهتی فاعل است از جهتی دیگر قابل. شما تک تک این اجزای بسیط را وقتی بررسی کنید میبینید به این که ممکنن، این امکان لازمه اونهاست و این امکان را کسی به اونها نداد، از درون خود اونها نشأت گرفته. بنابراین از دو راه ما میتوانیم پاسخ بدیم. و از طرفی هم اگر فعل، اگر قبول به این معنی اتصاف باشد جایز است، اما اگر قبول معنی انفعال باشد در هیچ جا نیست که به اون دلیل. و نمونه دیگر این است که واجب تعالی صفات انتزاعیه دارد، خب واجبیت دارد، وحدانیت دارد، امثال ذلك دارد، اونجا هم باز مرکب است، اونجا که دیگه بسیط محض است دیگر. این واجبیت، این وحدانیت، این امثال ذلك لازمه ذات است و ذات هم موصوف به این هاست. اونایی که صفات ذات را عین ذات می دانند بحث صفات حقیقی است، اما این عناوین انتزاعی که لازمه ذات است و ذات هم به اینها منفعل است، اینجا هم باز تعدد در کار است، اینجا که جای بر تعدد نیست. اون چی که نمیتواند زائد بر ذات باشد و عین ذات است، این صفات حقیقی است مثل علم و قدرت. علم و قدرت لازمه ذات نیست، عین ذات است، اما واجبیت، واحدیت، اینا لازمه ذات هست. اینا اگه نظیر زوجیت اربع باشه اگه مشکلی ندارد که حقیقت وجوب عین ذات است، حقیقت وحدت عین ذات است، نه معنای انتزاعی واجبیت و وحدانیت هم زال زاله. این گونه از معانی انتزاعی لازمه ذات هم خارج از ذات هم، ذات هم به اینها متصف است به این مفاهی. اونجا هم شما نمیتوانید بگوید که اون تعدد جهت دارد یا مرکب است. پس ذات واجب بسیط است، با اینکه بساطتش فاعل و قابل این اعتبارات است. فاعل هست یعنی مستلزم است، قابل است یعنی متصف، نه قابل یعنی منفعل. از طرفی هم پیش بسیار از حکما این چین است که واجب تعالی بنام، یعنی علم تفصیلی واجب تعالی مورد نقض است، چون در باره واجب تعالی علم ذات به ذات عین ذات است هیچ، علم اجمالی واجب به ذات این ذات است اونم خارج از بحث هیچ، علم تفصیلی واجب به ما ادا پیش ارسطو و همفکرانشون در حکمت اسلام مثل مرحوم فارابی و بوعلی، اینها معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا همون صور واجب ما اداست که واجب قائم است. این صور قائم به ذات، صور مطابق با اشیاء قائم به ذات واجب است و ممکنات هم هستن و لازمه ذاتن و از ذات هم نشأت میگیرن، که ذات هم فاعل ایناست هم قابل اینها. نقد مرحوم خواجه هم با بیان مرحوم صد متعدین رد شده است که خواجه فرمود فاعل و قابل که نمیشه یکی باشه. اونجا ایشون فرمودن که اگر قبول من اتصاف باشه جمع میشه، من قبول اگر من فعل باشه جمع نمیشه. اینجا قبول من اتصاف است نه من فعل. خب بعد از این تحلیل میفرمان به این که اشتباهی که دامنگیر اکثر از متأخر شد مثل فخرازی و جناب شیخ اشراق و امثال ذلك که اینها گفتن که فعل و فاعل و قابل میشه یکی باشه، اینا خیال کردن که قابل به معنای منفعل هم با فاعل میتونه یکی باشه، برای که دیدن در این گونه از موارد واجب نسبت بعضی امور هم قابل است هم فاعل، در حالی که اونجا قبول معنی انفعال نیست، معنی اتصاف است. به فرق بین این امر دو امر را ندانستن زیاد در مغلطه عظیم قرار گرفتن و چشم بسته در باره براهن و نگاهی نکردن و چشم بسته در باره صفات حقیقی افتادن. کم کم اشاعر جلوتر رفتن گفتن به این که یک شیء که نمیتواند هم علم باشد هم قدرت، هم هستی باشد هم حیات، این که نیست. پس واجب صفاتش زائد بر ذات است، صفات حقیقی مادر، و این صفات حقیقی قائم به ذات است و ذات هم منفعل از این هاست. بحث رو بردم در صفات حقیقیه. خب اگر اینها صفات حقیقی است، اگر قائم به ذات است، پس خودش واجب الوجود ازلی نیست. اگر واجب وجود ازلی است، دیگه قائم به این واجب نیست. اگر واجب هست، پس همیشه قائم ذات واجب وجود ازلی نیست. و چون امر وجودی است، به معنای قیام هم قیام وجودی است، واجب بود مبدا فاعلی اینا باشه و از اون طرف مبدا قابلی ایناست. چون گفتیم که مقبول نباید صفت کمال باشد برای قابل، چون اگه مقبول صفت کمال باشد، اون قبول حتما معنی انفعال است. وقتی فاعل و قابل یکی میشوند که مقبول کمال نباشد برای قابل و قبول هم معنی اتصاف باشد، این دو تا شرط در اول تطلیه بحث کرد. فهمیدن اونا بدون بررسی به این وضع مبتلا شدن و گفتن که اگر جایز نباشد که بسیط هم فاعل هست هم قابل، و صفات واجب چگونه میشود این ذات باشد؟ غافل از این که برهان این که صفات واجب این ذات واجب است این نیست. برهانش بسیط الحقیقه است یا براهین دیگر. مرحوم سبزواری فرمود که شما میگید این نیست، بفهمید یکی از برای مهمترین برهان این نیست، نه اینکه اصلا این برهان این نیست. البته واجب دارای صفات هست و بسیط هم هست، بنابراین چون بسیط هست تعدد جهت در اونجا راه ندارد، عیناً متصف به این هاست. اما دیگه سخن از فاعل بودن واجب نسبت به اینها مطرح نیست هستن. خب نسبت به این برهان دوم گاهی یه نقد دیگر وارد می شود که ممکن است یک شی هم واجب باشد هم ممکن رو تعدد جهت، و اما در جهت واحده اگر امکان خاص باشد با وجود، البته هماهنگ نیست جمع نمی شود، ولی اگر امکان عام باشد که با وجود جمع می شود، که ممکن است در اینجا نسبت فاعل به فعل امکان ضرورت باشد، نسبت قابل به مقبول امکان عام باشد، امکان عام با ضرورت جمع می شود، اون امکان خاص است که با ضرورت جمع نمی شود. فرمان این هم قابل دفع است، برای اینکه اگر قبول استعداد، اگر معنای قابلیت و استعداد این باشد که عدم امتناع حصول است، برای عدم امتناع حصول این امکان خاص است، و اگر به معنای امکان عام باشد، امکان عام که لازم نیست که حتما در ضمن فرد ضروری قرار بگیرد، امکان عام دو تا فرد دارد، یه فرد واجب و یه فرد ممکن خاص. چون که امکان عام عدمی هم دو تا فرد دارد، یه ممتنه یه امکان خاص. حالا ما بحث رو میبریم جا اون جایی که امکان عام گفتید ولی امکان عام در ضمن فرد خاص، در ضمن قسم خاص یعنی امکان خاص متحقق شده. اونجا که امکان عام در ضمن قسم امکان خاص متحقق شده، اونجا که دیگه با ضرورت جمع نمی شود که، و شی اگر چونچه ندارد نسبت به اون وصف امکان خاص دارد در حقیقت، نه امکان عام. بعد در پایان جمع‌بندی که میکنن فرمون به این که ماده که حامل قوه وجود شی است و حامل استعداد اوست، غیر از قوه فاعله موجب هست، به انکار اینکه اینا دو جهتن، این ممارای علق و خلافی هست. برای هر کسی به فطرت سلیم برگردد، میدوند به اینکه اگر امکان استعدادی باشد که با فعلیت دوتاست، اگر امکان ذاتی هم باشد که با فعلیت دوتاست. الحمدلله.